از اونجا که یه هنرمند، من معتقدم که هنرمند چه در دنیا باشه چه در داخل ایران باشه، خودش رابطه نمیتونه با مردم برقرار بکنه و کلکسیونر رو نمیتونه برقرار بکنه، حتما باید یه کسی داشته باشه که معرفش باشه و اون شخص کاردان وکیله و میدونه قواعد رو، میدونه ضوابط رو، میدونه و راهکار کار رو میشناسه. بنابراین لازمش این هستش که به دست کسی سپرده بشه. همونطور که ما اگر در یک نزایی بخوام شرکت بکنیم، خدا نکرده پیش بیاد، خانه‌ها یه وکیل با برای خودمون میگیریم. در کارهای هنری هم باید یه وکیل داشته باشه آدم که اون بدونه قیمت ما رو، بدونه که کارشناسی کار رو بدونه و بدونه که به کدام موزه، به کدام محل، به کدام نقطه ای از کلکتور که زندگی میکنه سوق بده. من تا چندین سال پیش، شاید بتونم تا 5-6 سال پیش عرض بکنم، این که خودم رسما با گالری‌های تهران و بیرون در نمایشگاه‌های بیرونی شرکت میکردم، اکثرا نمایشی بود و فرهنگی بود، از طرف وزارتخانه‌های ارشاد خودمون انجام میشد، سازمان ارتباطات من شرکت میکردم، الان هم شرکت میکنم. اما به طور زندگی خصوصی فکر میکردم که این کار جایگاه خصوصی خانه رو نداره. مثلا من یک کاری انجام دادم به طول 6 متر و نیم با ریزنویسی هایی که کردم که در حدود 11 ماه برام طول کشید. این داستان داستانی نبود که من بخوام جنگی رو نشون بدم یا صحنه‌ای رو نشون بدم، چیز نشون، فقط با حروف، همون بازی با حروف بود من انجام داده بودم که یک شمای آبشاری رو نشون میداد.
عنوان این کار چیه استاد؟
متنش رو میفرمایید؟
نمیگم اسمی برای این کار گذاشتید؟
اسم خاصی نداره، برای اینکه هر موقع یه موضوعی پیش میاد، یه وقت آبشار هست الان عرض میکردم، یه وقت تصویر گیسوان هست، یه وقت تصویر موجهای دریاست، موجهای سنگین. من زمانی که در ژاپن یه سونامی اومده بود و وحشت عجیبی کرده بودم، تصاویری که میدیدم واقعا به فکر افتادم که این کار میتونه یه موضوع این شکلی هم داشته باشه. من یه کاری کردم به عنوان سونامی، به شوخی البته، نه عمیقش که نمیتونه باشه، ولی این کار به طول 6 متر و نیم افقی در ارتفاع در پهنای 2 متر انجام شد در 3 قطعه، چون در یک قطعه که
این الان هست یا در
نه خیر، این به همون دلیل که عرض کردم، اون ایجنت من یا اون معرف من که من عذرخواهی میکنم از که کلمه خارجی مصرف کردم، چون این یه اصطلاح شده، در یک کشور عربی برای من کار میکنه و بعد ایشون این کار رو سوق داد به یه جایگاهی که لازمش بود. یعنی یه کسی که دنبال یه همچین کاری یک اندازه یا با این هیجانی لازم داشته در اونجا، خب یه قراردادی ضمنی وجود داره که مثلا این کار اختیار تام داره که این کار انجام بده با توافق من.
فروش شد اون؟
فروش شد.
چقدر؟ با چه مبلغی؟
به مبلغ اون چیزی که به دست مصرف کنندش که من باشم برسه، 1 میلیارد خالص به دست من داد. ولیکن من واقعا نمیدونم
اون که دلار فروختن اونا، خود اونا که اونجا
اشاره، با پول روز میفروشن، با پول
اونا متوجه شدین چقدر قیمت بوده؟
قراردادی که ما داریم 35% از اصل فروش به اون شخص میرسه و بعد ماندش منهای مخارج که داره، مثلا یک حمل و نقل داره، یک قابسازی داره، یک
پس حدود 2 میلیارد احتمالاً اون فروخته شده دیگه،
میتونه زیر 2 میلیارد باشه.
استاد کشور عربی در این زمینه چه نقشی داشتن؟ یعنی در ارتقای هنر خوشنویسی نقش اقتصاد و بازار چه نقشی هست؟ مثلا ترک ها یا اعرابی که یا عربایی که
البته مدرس... ترک ها یه رقابتی در زمینه خط خوشنویسی با ایران دارن، همیشه یه ارسیکا بنا کردن اونجا که هر ساله از ایران هم شرکت میکردن و الان داورهایی رو هم از ایران شرکت میدن، مثل استاد فلسفی، استاد امیرخانی، استاد رسولی، اینا برای داوری دعوت میشن و اونا برای خودشون یه بارگاهی درست کردن که کم کم اگر ما جای خودون محکم نیستیم، اونا صاحب اموال ما هم خواهند شد. ما
شیواشون چه جوریه که تونستن اینقدر جذب و جذب بکنن اساتید؟
اونا میدونی سازماندهیشون خیلی عظیمه و خیلی اساسی و پایداره. متاسفانه ما از این نظر ضعف حضور داریم و باید هر چه زودتر باید ما خودمون جمع کنیم. حتی اگر ما دیر بجنبیم، عربا هم قراره که خط رو به نام خودشون بکنن. اصلا عربا معتقدن که ابن مغله که واضع همه خطوط ایران بوده، ما الان مدعی این هستیم که ابن مغله تمام خطوط رو وضع کرده، اما عربا میگن که نه، این خط نسخ مال ما، نستعلیق مال ما، چون از خط نسخ گرفته شده، در حالی که ایرانی ها این کارو کردن. و من در یه خبر کوتاهی شنیدم که اخیراً ایران داره اقدام میکنه که خط رو به نام خودش ثبت بکنه، و اگه این اتفاق بیفته اتفاق خیلی میمونیه و باید این کار بشه. ما اگر که متوجه نباشیم، مثل خیلی چیزهای دیگه، فرهنگمون رو از دست میدیم. یعنی ببینید الان یک قونیهی برپا کردن ترکا و هر سال جشن مولانا میگیرن و بلخ رو میگن مولانا بلخیه، این میگن مولانا رومیه، و اینا دیگه صاحب مولانا هم دارن میشن. ما باید اون چی که داریم دوروش بگیم. اما عربا در حیطه خودشون از نظر خط سلس خیلی پیشرفته و مقام اول رو دارن. ما میتونیم خط نسخ و سلس رو حقا بگیم، و موزه خط نیست تنها، موزه نقاشی خط در کشور عربی به خصوص، کشورهای دبی، قطر و کشورهای دیگه هم که شرکت کنندش هستن، برای خودشون یک جشنواره هایی برپا میکنند به نام کریستیز. کریستیز نام شخصی است که در اونجا اومده، انگلیسیه که اومده این کار کرده و این حراجی رو به وجود آورده، و هر سال هم از تمام دنیا براش ما هم شرکت میکنیم، به راحتی کار ما فروش میره. عربا نمیخرن، ولی اروپایی ها، امریکایی ها، کشورهای دیگه میخرن، ولی خب مرکز ثقلش اونجاست.
بسیار عالی.
همونطور که در تهران هم ما درست کردیم، کشورهای خارجی میان از ایران خرید میکنن.
شنوندگان ارجمند، در حال گفتگو با استاد نصرالله افجی از شخصیت‌های برتر خوشنویسی و چهره ماندگار این عرصه هستیم. من میخوام که این مقداری برای جوانها نکاتی رو بفرمایید، که خب میدونید ده ها هزار شاید خوشنویس در کشور باشن که در رده‌های مختلف، حالا شاید شاگرد مستقیم یا غیر مستقیم آثار شما بوده باشن. یک مقداری بفرمایید که چطور شد شما به این موقعیت رسیدید؟ بالاخره تلاش های شما، آیا این یک هنر ذاتی هست یا پشتکارم میخواد، ممارست میخواد، تلاش میخواد؟ و احیانا جوان ها اگه بخوان که به این موقعیت برسن چه باید بکنن؟ ضمن اینکه توضیح میفرمایید که خود شما چگونه شد که به این موقعیت دست یافتید؟
بله، ببینید پایه اولیش خوشنویسیه. ما باید آناتومی خط رو بشناسیم، یک. دوم این که حتی اگر ما خط رو اگزاجره بکنیم، باید آناتومی اصلش رو بشناسیم و بدونیم که چه حرکتی کجا و کی. این یک. دوم این که ما باید اطلاعات هنریمون رو بالا ببریم، و سوم از همه که در اول هم میتونه قرار بگیره، پشت کار و کار کردن زیاد و توجه. ما نمیتونیم فقط به خاطر اینکه این پول زیاد هست و این کار راحتی هست اینا ما بتونیم این کار رو مثلا عرضه بکنیم و پول زیادی ببریم، باید اطلاعاتش رو داشته باشیم. و الگو برداری به طور کلی ممنوعه، که من توصیه زیاد میکنم به جوانای امروزی که سعی کنن که خودشون باشن. ببینید ما مثال اگر در موسیقی بزنیم، این که یک سبایی وجود داره در عمق تاریخ ما، که مثلا میتونیم بگیم متعلق به سالهای 25 تا 30-35، اون موقع سبا اوج خدماتش بود از نظر فرهنگی موسیقی، و میبینیم که تمام موزیسیانهایی که در موسیقی کلاسیک ما، در موسیقی سنتی ما پیشرفته بودن و صاحب سبک بودن، همه شاگردان سبا بودن. تماما شد در طول تاریخ از بدیعی، نمیدونم تجویدی و خرم، همه اینا که بودن، ورزنده و خیلی کسای دیگه که حتی ساز پایور، ساز ویولون رو نمیزدن ولی شاگردان سوا بودن. اما در زمانی که برای ما فعال بودن و هنوز هم نوارا شما گوش میکنیم، میبینیم که سبک خودشون دارن. وقتی صدای ویولون در میاد ما میگیم بدیعیه، متوجه نیستیم که سبا هست، سبا پایه بوده. ما خط رو باید در آکادمی خط به کلی یاد بگیریم و برای خودمون یه طراحی بکنیم. یعنی هنر زمانی شروع میشه که وقتی که ما به مرز مهارت رسیدیم دیگه حرف خودمونه بزنیم. ما یه داستانی میخونیم، کتاب رو هم میذاریم، داستان خودمونی مینویسیم، دیگه شیوه و سبک استاد ما نیستش. ما میتونیم از استاد پیروی بکنیم. من توصیه میکنم به جوانان که الگو برداری به هیچ وجه نکنن، چون اصلش دیده شده و اصلش انجام شده، شما باید یک کار دیگری بکنید. این توصیه اصلی هست و بعد کار کردن مداوم و خیلی هم نخواستن به پول نرسیدن، خیلی زود نباید به پول برسن. سعی کنید که خب ممکنه در طول راه یک کنتراتی یه وقت آدم بگیری یا پول خوبی هم در بیاره، ولی از نظر این که خود کار آبراه خودشو پیدا بکنه این طول زمان میخواد. من اخیراً سال گذشته این اتفاق خیلی مهمیه از نظر خودم که افتاد، که یکی از کارهای من که خوشبختانه میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، کاری که من به کریستیز فرستاده بودم در اونجا به دلایلی رد شد و فروش نرفت، آن سولد شد به قول فرنگی ها. و این که یه وقتایی هستش که میخوان رقابت ایجاد بکنن و حتی این خصومت پیش میاد که دوگانگی پیش میاد مصنوعاً و اون کار فروش نمیره، برای اینکه نرخ رو بیارن پایین. اینا تعادل بازار رو حفظ میکنن و این کار اون نماینده من تلاش کرد این کار رسون به موزه متروپولیتن نیویورک. گرچه اون پولی که باید به من میرسید نرسید، من میخواستم به من گفتن که چقدر حاضر هزینه کنیم، من گفتم تمام مبلغ کار رو منهای یه مقداری چیزی که از خودم بدم، چون عقیدم این بود که کار باید در موزه قرار گیره. چون کار بسیار فاخری بود از در حالا اتفاقی که افتاد بود، به هر صورت من علاقه داشتم که این کار جای خوبی قرار بگیره.
یعنی الان تو موزه متروپولیتن هست و بعد هزینه‌هاشو خود شما تقبل کردید، یعنی پرداخت شما؟
هزینه‌هاشو ما دادیم، حتی ماندش برای من موند یه مقدار، یعنی اونقدر هزینه نشد. ببینید وقتی که از یک کشور عربی یا در از ایران که امکان نداره از کشور عربی شروع کرد برای رفتن، خب واسطه‌های فراوانی می‌خواد در کشور، از هر کشوری که می‌خواد عبور کنه، از انگلیس شروع میشه، فرانسه ختم میشه و بعد نهایتاً به خود آمریکا ختم میشه و پشت در موزه حتی نماینده میخواد و کارشناس میخواد، نه با اون که بتونن اینو مثلا اونجا کلمه قالب کردنی نیست، اینکه بفهمونن و تفهیم کنن که این کار و کارشناسی بشه. وقتی اونا کارشناسی بکنن دیگه قبوله. مدتی تصویرش نبود روی سایتشون، ولی کن الان تصویرش هم اومده.
عنوان چی استاد این کاری که شما در موزه نیویورک دارید؟
این کار از همون سری ریز نویسی های من هست، عنوان خاصی نداره، ولی یک سری موجه که با حروف.
ابعادش چقدر استاد؟
ابعادش 180 در 180 سانتی متر.
بسیار عالی. شنوندگان عجمند، همچنان در حال گفتگو با استاد نصرالله افجعی، شخصیت برجسته رشته خوشنویسی و چهره ماندگار در این عرصه هستیم. ضمن اینکه حالا بحث اقتصاد هنر مطرح هست و جناب عالی هم به برخی از وجوه آن اشاراتی داشتید، اگر بخوایم که بحث معنویت در هنر خوشنویسی ایران رو و این کس و این نکته که در واقع خوشنویسی چطور میتونه مولد و موجد معنویت و آثار و احوال عرفای ما باشه، مخصوصا در جهانی که طالب خشونته یا خشونت رو به گونه‌ای داره لمس میکنه یا بعضی رسانه‌ها اون رو دارن ترویج میکنن، ما از راه خوشنویسی و هنر خوشنویسی چطوری میتونیم این فضا رو تلطیف یا تعدیل بکنیم؟
کلن نقاشی و خوشنویسی هنریست که میتونه تو جامعه آرامش بیافرینه. یه خط ناز دبش نست تعلیق میرزا غلامرضا اصفهانی مثل قرص آرام بخش برای آدم زندگی میاره و در نقاشی خط هم همینطور. همینطور که ما به نقاشی رئال فکر میکنیم، یه طبیعت رو میبینیم و اون طبیعت در زندگی ما یک رطوبت خاصی اعمال میکنه، ما در نقاشی خط هم میتونیم موضوعات مختلفی رو مطرح بکنیم، همطور که نقاشی های گوناگون مکاتب مختلف میتونه برای ما موضوعات مختلفی رو القا بکنه و ما رو زنده نگه داره، امید بخش باشه. ما یک طبیعت سرسبز رو که میبینیم خواه ناخواه این تزریق میشه با ما آرامش، و نقاشی خط هم یه همچین کاری داره با توجه به اینکه اگر به اصلش رجوع بکنیم و اگر ما از اون خشونت کار، مکاتب مختلفی در دنیا خب ابداع شده مثل کوبیسم، کوبیسم هیچ وقت نتونسته آرامش برای بشر ایجاد بکنه، همیشه خشونت داشته اما به صورت طرفدار داشته. همطور که در موسیقی ما میبینیم که در موسیقی جاز یک فرقه فقط میتونن لذت ببرن اما همه نمیتونن لذت ببرن، چون نرمش و آرامشی که حتی در یک موسیقی کلاسیک فرنگی وجود داره یا در موسیقی کلاسیک خودمون وجود داره نسبت به طبیعت اون موتنی خودش، میبینیم که چقدر میتونه آرام بخش و چقدر برانگیخته کننده باشه. بنابراین اون آرامشی که میاره نقاشی هنر، نقاشی خط جایگزین فعلی یه نقاشی رئال شده. گون که من خودم نقاشی مدرن دارم میکنم، نقاشی خط هنر مدرنه، ولی آرامی رو همیشه در یک صحنه سرسبز نمایش منظره کلاسیک نگاه میکنم، که من الان توی خونم وقتی کسی میاد میگه یه اثر از تو خودت نیستش رو دیوار، در حال که من مثلا یک منظره دو متری کلاسیک رو دادم سفارش کردم، یه نقاش خیلی خوبی قلم زده رنگ روغن، اونو گذاشتم 24 ساعت نگاهش میکنم. یعنی یه طبیعت بیجان وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون آرامش لازم از نظر سنتی و عمق وجود من به من تقدیم میکنه. و نقاشی خط هم همین حالو داره، از نرنگ های من همیشه این که میگم منی وجود نداره، اصولا شخص رو عرض میکنم که علاقه داره چه کارهایی. من همیشه در کارام سعی میکنم که تک رنگ استفاده کنم، از تنوع رنگ همیشه پرهیز میکنم، احتمالا دو رنگ یا سه رنگ یا یک تونالیته رنگ از سیرش به روشنش. به نظر من با حقنه کردن رنگ نمیتونیم چیزی رو ایجاد بکنیم، مهم تفکره و مهم قلمه و آبراه کاره که چگونه بتونه اینو عرضه بکنه و بیننده.
حالا استاد به نقش تفکر اشاره فرمودید، به زعم حضرت عالی بعد از انقلاب اسلامی موقعیت خوشنویسی دچار چه تغییر و تحولاتی شد و به خصوص نقش تشویق و ترغیب استادها مثلا همایش های مثل چهره ماندگار از نظر شما چگونه بود و اگه بخواید توصیه‌ای باز به مسئولین بکنید برای اینکه این گسترش پیدا بکنه در کل جهان و منطقه چه باید کرد؟
ببینید یک اتفاق خیلی میمونی افتاد در سالهای همون زیر 50 تا 50 که انجمن خوشنویسان به دست شخصی علاقمند به نام آقای خسرو زعیمی تأسیس شد. این یک اتفاق خیلی بی‌نظیر و واقعا میمونی بود و انجمن خوشنویسان با تعداد چند نفر در دبیرستان دخترانه تأسیس شد و ادامه داد و خوشبختانه روز به روز پا گرفت. استاد امیرخانی ما که الان هست، نسل حاضر ما هست که از شاگردان همون دوره استاد میرخانی بودند، ایشون هم تلاش خوبی کرد با توجه به علاقمندایی که دور این انجمن جمع شدن. اما امروزه ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که در بخش زنان که در دوره قاجار تک و توکی بودند، امروزه ما کتابی داریم به اسم زنان خوشنویس که به وسیله خانم عقیقی بخشایشی تألیف شده به وسیله کمکی که پدرش که مؤمن بودند رحمت خدا رفتن، ایشون به تلاش ایشون این کار انجام شده. ما در این تذکره میبینیم که بالای 1000 نفر ما خوشنویس ممتاز خوشنویسی دختر داریم و تعداد زنانی که در ایران تعداد استادی
بود. اینا همه اغلب بعد از انقلاب دیگه
بعد از انقلاب اتفاق افتاده. ما الان از نام ببرم، از بهترین زنان خوشنویس ما که دوره استادی رو دیده به تکامل، همسر آقای فلسفی، امیر فلسفی، خانم الهه خاتمی از اساتید خوشنویس ما هستن در درجه استادی و همترازی ایشون تعداد زیادی هم هستن. در خط شکسته خانم سقرا حسینی و اینا آدمایی هستن که طبقه نسوان رو تشکیل میدن. ما ندیده نگیریم این طبقه رو. و در تعداد آمار پسرها که من اطلاع ندارم، کتاب زیاد چاپ شده، آمار دقیقی در دست من نیست، اما این نتیجه این هست که خوشنویسی در جایگاه خاص و نفیسی در ایران قرار گرفته و باید حمایت بشه، اما حمایتی نه به اون صورتی که دو دستگی در انجمن خوشنویسان به دلیل تنگ نظری های اشخاصی در این وسط دچار این بیمهری بشه، و دولت باید توجه خاصی، مخصوصا وزارت ارشاد با توجه خاصی به این مسئله داشته باشه. من در هر بحث و گفتگویی که شده این رو الان هم رسما اعلام میکنم، عقیده دارم که انجمن خوشنویسان، کلمه انجمن متعلق به یک دوره شاعرانی که دور هم جمع میشن شعر میگن، انجمن کلمش بر خوشنویسان خیلی ضعیفه. همونطور که مثال بزنیم، دانشگاه تهران دارای یک جایگاه خاصی است به عنوان رشته گرافیک در دانشکده هنرهای زیبا، انجمن خوشنویسان باید مرحق بشه به دانشگاه، باید وزارت علوم، وزارت ارشاد و دانشگاه تهران، این همه باید دست به دست هم بدن، مجلس پشتیبانی بکنه و انجمن خوشنویسان رو تبدیل بکنه به یک رشته خوشنویسی در دانشگاه که آکادمیک بشه. وقتی آکادمیک شد، بچه ها خود به خود تاریخ هنر یاد میگیرن، بچه ها خود به خود دنبال هنر میرن، مطالعهشون بیشتر میشه و خوشنویسی رو هم، البته گزینش خوشنویسی در دانشگاه نه از بعد به ورود باشه، باید از دوره ممتاز اقدام.
حالا استاد، پیشینه تدریس هنرها در دانشگاه خیلی نشون نمیده که این تجربه خوبی هست. مثلا خود خوشنویسان، حالا همچون که اشاره فرمودید، آیا اینا میشه به صورت آکادمیک اینو با مدرک ارائه کرد؟ و همینجا من میخوام بپرسم که شیوه مدرک دادن شما، یعنی سطوح مختلف، مثلا سطوح درجه یک خوشنویسی کشور رو کیا تعیین میکنن؟ و بعد حالا امتحانایی که گرفته میشه، آیا این تنها ملاکه یا نه، اون مسائل ذاتی هم هست و به هر حال تجربه و ممارست؟ چگونه شما یک شخصیت رو برجسته تعریف میکنید و دیگری رو مثلا درجه دو و سه؟
در درجه بندی درجه یک و دو هنر که در وزارت ارشاد انجام شده، کنگره هست که من خودم در تا سال گذشته شرکت داشتم جزء نظر دهنده ها، خب اشخاص برجسته رو در هر رشته انتخاب میکنن و نظر میدن، یک نمراتی میدن، جنبندیش حاصل این کار میشه. هیچ نوع دخل تصرفی وجود نداره. از اساتید برجسته مثل استاد اخوین دعوت کرده بودن، استاد کابلی و آقای سلحشور که نامشون صاحب رساله هستن. فعلا روال کار وزارت ارشاد که فعلا به دست وزارت ارشاد افتاده، من هیچ نوع اطلاعی ندارم و گویا به صورت خالص و مشخصی انجام نمیشه. درجه یک هنر که به افرادی داده میشد، اینا هم باز یک هیئت جوری داشت و این هیئت جوری انتخاب کننده بودند، معدلشو میگرفتن. اما اون که در دانشگاه یک رشته دانشگاهی و آکادمیک بشه، اون چیز دیگری. به طور عمومی ممکنه وقتی که این انجمن خوشنویسان تبدیل بشه به رشته دانشگاهی، از همین اساتید معتبر فعلی ما برای تدریس اونجا دعوت میشن و برمیگردن میرن دنبال کارشون، دیگه مدیریت نمیکنن. مدیریت کار خاصی است که هنرمند به نظر من نمیتونه هم مدیر باشه و هم هنرمند باشه. هنرمند باید بره کار خودش رو بکنه، دیگه صدارت و وزارت و ریاست به عهده خوشنویس و متخصص نباید باشه. ممکنه یه مدیر اصلا بیاد رئیس انجمن، رئیس اون دانشکده قرار بگیره، اصلا خوشنویسی هم ندونه، ولی مسائل خوشنویسی رو بدونه، امور اداریش رو کاملا بدونه و لازم بدونه که برای تاریخ هنر چه خوشنویسی رو دعوت بکنه بیاد.
سپاسگزارم. چون در دقایق پایانی که دو دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، من خواهش میکنم که استاد افجی راجع به ارتباط رایانه با خوشنویسی و یا حالا اگر بخوایم یکم بیشتر توضیح بدیم، بحث سنت و مدرنیسم هست، نقش رایانه که خب الان همه استفاده میکنن به عنوان حالا شبکه‌هایی که الان هستن خوشنویسی رو ارائه میکنن، آیا این خطری هست برای خوشنویسی یا اینکه نه؟ خیلی کوتاه خواستم خواهش
کنم. نمیتونه خطری باشه، این کاربردیه و در جامعه لازمه که در کامپیوتر و در رایانه و اون کارهایی که داره انجام میشه صنعتی، اینا همون کار اینترتایپ قبل انجام میده، حروف روزنامه، کتابت ها، اینا همه هیچ نوع بدآموزی هم نداره به نظر من. ولی اون کسی که علاقمنده، برای کسی که علاقمنده به خوشنویسی فرق نمیکنه براش، ولی برای اون کسی که خوشنویسی تخصص میخواد کار بکنه، حتما باید خارج از این برنامه، از این دوره صنعتی باید بگذره و بره در کلاس های خوشنویسی تعلیم ببینه. هیچ نوع ضرری هم نداره و چه بسا در کاربردهای اجتماعی کمک موثرتری هم میکنه و همگنتر میشن برای خواندن و نوشتن. و چه بسا اون خطوطی رو که قبلا در کتابهای درسی نوشته میشد به شکل هندسی، یه چیزی شبیه نصب بود، اونا بیشتر بدآموزی داشت تا این نوع خوشنویسی که داره با نصب تعلیق از طریق نرم افزار انجام میشه.
سپاسگزارم فرزانگان. خیلی خوشحال شدم و خوشنود از اینکه در خدمت استاد نصرالله افجعی از شخصیت‌های برتر خوشنویسی و چهره ماندگار این عرصه بودم. نکات خیلی جالبی ارائه کردید. من از شنوندگان محترم خواهش میکنم برای دانستن آثار و احوال استاد به صورت بیشتر، حالا با اطلاعات کاملتر، آخرین عنوان کتابتون که نور و نگار هست، این در دسترس هست، میتونن تهیه بکنن و آثار دیگه ایم در حالا حوزه وب هست میتونن جستجو بکنن. خیلی خوشحال شدم. اگر نکته پایانی دارید استاد بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
من تشکر میکنم از این اجرای این برنامه و مدیریت شما در این برنامه و امیدوارم که خوشنویسایی که جوانهایی که میخوان رو به خوشنویسی بیارن، اون توصیه های من و نصیحت های منو به گوش بگیرن و از کلاس های خوشنویسی ما، حالا چه فرق نمیکنه چه مدیریت دیگری باشه و کسی دیگه، فقط به خالصاً و مخلصاً به خود اصل هنر فکر بکنن و این مسائل ضربندهای اداری رو فراموش کنن و به هنر و کار خودشون بپردازن. خیلی متشکرم.
ممنون. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده تماشاگه راز باشید و شرح غزلیات حافظ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز،
دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد.